دانستنی های قرآنی. ایستگاه تلاوت تفسیر روان و آموزه های زندگی ساز. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرمایند شریفان امت من حاملان قرآنند.
قرآن و اطرت.
به نام نامی دوست که هرچه داریم از اوست. سلام به شما دوستان عزیز و ارجمند. قرآن دوستان عزیز، حسن ابن علی وشا روایت کرده، شنیدم که امام رضا علیه السلام فرمودند اعمال نیکوکاران و بدکاران امت هر روز بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عرضه می شود. عبدالله ابن عوان نیز روایت کرده و امام رضا علیه السلام عرض کردم برای من و خانواده ام دعا کنید. امام رضا علیه السلام فرمودند مگر این کار را نمی کنم، به خدا قسم اعمال شما در هر شبانه روز بر من عرضه می شود. عبدالله می گوید این مطلب به نظرم عجیب و سنگین آمد. امام رضا علیه السلام برای رفع شبهه من فرمودند مگر کتاب خدا را نخوانده ای که می فرماید بگو ای پیامبر هر کاری می خواهید انجام دهید، خداوند پیامبر و مؤمنان اعمالتان را می بینند.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
ممنونم و سپاسگزار از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با بخش قرآن و اطرت.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد
است. شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
طلایه‌داران تلاوت.
اقرأ
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان عزیز برنامه در وادی نور. دوستان عزیز، در برنامه گذشته به طور مختصر با استاد شیخ احمد محمد عامر آشنا شدیم و گفتیم که احمد عامر پس از دوره ابتدایی مدرسه را ترک کرد و در کنار پدر به کار تجارت مشغول شد، اما هیچگاه از انس و علاقه او به قرآن کریم کم نشد. و اما بشنوید ادامه بحث را. استاد شیخ احمد محمد عامر در 50 سالگی کار تجارت را کنار گذاشت و تمام تلاش و همت خود را صرف فعالیت‌های قرآنی کرد. این قاری برجسته به صورت جدی و حرفه‌ای با آموزش و نشر قرآن مشغول شد و پس از مدتی عضو اتحادیه قاریان مصر قرار گرفت. استاد احمد عامر با وجود اینکه نماینده اتاق بازرگانی مصر بود، اما بر حفظ قرآن کریم و آموزش آن در جای جای مصر اصرار داشت. شیخ محمد طبلاوی از دیگر قاریان برجسته مصری که در آن زمان رئیس اتحادیه قاریان مصر بود، درباره استاد عامر میگوید: روزی شیخ احمد عامر را که مشغول آموزش حفظ قرآن بود در الازهر دیدم. روش او بسیار آسان و برای بزرگ و کوچک جذاب بود. بناهن او را وارد اتحادیه قاریان قرآن مصر کردم و به تدریج ارتقای منصب یافت و معاون رئیس کل اتحادیه قاریان این کشور شد. استاد عامر در سال 2013 به عنوان داور مسابقات بین‌المللی قرآن کریم به جمهوری اسلامی ایران دعوت شد و در این دیدار در محضر آیت الله خامنه ای تلاوت فاخری را ارائه داد. این تلاوت آنچنان زیبا و تأثیرگذار بود که برخی حاضران تحت تأثیر نوای روحانی قرآن قرار گرفته و اشک ریختند. استاد عامر در حالی چنین تلاوت ماندگاری را ارائه کرد که در آن زمان 86 سال عمر داشت. وی در پایان مراسم نزد آیت الله خامنه ای رفت و رهبر انقلاب به احترام این قاری برجسته مصری قیام کرد و وی را در آغوش گرفت. ارتباط صمیمانه این قاری مصری با مقام معظم رهبری آنقدر دلنشین بود که تحسین حاضران را به همراه داشت. استاد احمد عامر پس از یک عمر تلاش خستگی ناپذیر در مسیر تلاوت و آموزش قرآن کریم در سن 89 سالگی دار فانی را ودا گفت، اما تلاوت‌های فاخر ایشان همچنان ماندگار است. تشکر از همراهیتان با این بخش. حمداً لله، حمداً لله، حمداً لله، حمداً لله، قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، قد من علينا المنان بنزول
دوستان. قرآن در آیات قرآنی به بیان منزلت رفیع و شأن والای خیش پرداخته است تا هیچ کس حجتی در روی گردانی از قرآن نداشته باشد و کسی هم که به قرآن روی می آورد با معرفت و بینش در وادی آن گام نهد. اهل بیت علیهم السلام که عارف به حقیقت قرآن هستند، هم پای آن این منزلت و فضیلت را به خوبی تبیین کردند. به عنوان نمونه، امام حسن مشتبه علیه السلام فرمودند: در این قرآن چراغ‌های نور و شفای سینه هاست، پس باید سالک در نور آن سلوک کند و با این ویژگی دل خود را لگام زند، زیرا این اندیشیدن و از نور قرآن بهره بردن حیات دل بیناست، همانسان که آدمی در تاریکی ها با تابش نور روشنایی می گیرد.
بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلة
افلا ينظرون الى الابل كيف خلق الى السماء
این آیات رو اگر با این توجه بخونید شنونده دلش از جا کنده میشه. این تلاوت شما به قدر یک کتاب استدلال توحیدی اثر میگذاره. قاری ما وقتی تلاوت میکند قرآن را باید اونچنان تلاوت کنه که گویی قرآن رو داره نازل میکنه به قلب مخاطب. داره با شما حرف میزنه مثل از یک عزیزی، از یک بزرگی نامه ای رسیده به شما. شما نامه رو میگیرید میخونید. برای چی میخونید؟ برای که ببینید چی میگه به شما. باید با قرآن انس پیدا کنید.
شنونده برنامه درودی نور هستید از رادیو دری. در ادامه برنامه جناب آقای محسن شجاعی در خدمت شما خواهند بود. دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ما لنا رب سوى.
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید ابوالاسفد دوئلی اولین کسی بود که قرآن را اعراب گذاری کرد. ظالم ابن عمرو ابن سفیان مشهور به ابوالاسفد دوئلی، شاعر و صحابی مشهور امام علی بود. از او به عنوان پایه‌گذار علم نحو یاد می شود. ابوالاسفد در جنگ جمل در سپاه امام علی علیه السلام بود. او در شعر دستی داشت و در مدح و مرثیه امام علی علیه السلام و امام حسین علیه السلام اشعاری سروده است. بر اساس منابع تاریخی وی نخستین فردی است که به اعراب گذاری قرآن اقدام کرد. بیشتر منابع مرگ او را در سال 69 قمری در بصره دانستند. از همراهیتان بسیار سپاسگزارم.
الله 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 سبحان الله.
تشکر از همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز. دل جان را طراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 76 تا 78 سوره قصص با صدای استاد محمد محمود طبلاوی.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم
صدق الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 76 تا 78 سوره قصص بود با صدای استاد محمد محمود طبلاوی.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله.
در جمع شما دوستان عزیز و یاران همدل هستیم. از دوست خوب و همراه همیشگی و قدیمی برنامه بی بی سمانه کاظمی بخوانیم که از مشهد بر ما پیام فرستادن. سلام با سمانه جان عزیز و نازنین، چیال داری؟ انشالله که جانت جور باشه و خوب و خوش و سلامت باشی و موفق و سربلند باشی. سمانه جان نوشتند که یاد ایام قدیم که شنونده برنامه بودم، باز هم همچنان در کنارتان هستم و دلخوشی من شنیدن برنامه شماست و بخصوص شنیدن صدای همکاران خوب ای برنامه که شما و دوستان عزیزتان باشین. تشکر از سمانه جان عزیز و نازنین و سپاس از مهری که نسبت به برنامه در وادی نور و همکاران خوب ما داره. در ادامه برنامه همچنان با ما همراه باشید.
نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا يا حافظ القرآن رتل آيه فالكل أنصت للتلاوة مطرقا يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا
فتمسكي بعراه كي لا نغرقا ولتجمع حول الكتاب شتاتنا حتى نزيل تناحرا وتفرقا ولتجعلي محكما في أمرنا وثقي بوعد الله أن يتحققا يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا.
تشکر میکنیم از همراهی شما دوستان عزیز. بخش بعدی برنامه را جناب آقای شجاعی همکار خوب ما در خدمت شما خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 62 و 63 سوره زمر آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل.
خداوند آفریدگار همه چیز است و حافظ و ناظر بر همه اشیاء است.
له مقاليد السماوات والارض والذين كفروا بآيات الله اولئك هم الخاسرون.
کلیدهای آسمان ها و زمین از آن اوست و کسانی که به آیات خداوند کافر شدند زیانکارانند.
محور آیات این سوره عموماً درباره بحث توحید و شرک است، لذا این آیات بار دیگر به موضوع توحید باز می گردد و به این حقیقت اشاره می کند که تدبیر امور عالم و حفظ و نگهداری آن به دست همان کسی است که آن را آفریده است، نه آن که گمان کنید خداوند جهان را آفریده و آن را به حال خود رها کرده یا اداره امور آن را به دیگران واگذار نموده است. این آیات در واقع تعریضی یا گوشه‌زنی و کنایه است به دیدگاه مشرکان و بت‌پرستان. لازم به ذکر است که بسیاری از مشرکان خدا را به عنوان خالق انسان و جهان قبول دارند، اما می‌پندارند آن چیزهایی را که می پرستند در زندگی آنها تأثیر گذارند. گویا تدبیر امور جهان به دست آن معبود هاست و آنها را حافظ و نگهبان و مدبر کارهای خود می دانند. از نگاه قرآن کسانی که به جای خدا به سراغ دیگران می روند و آنها را در امور عالم مؤثر می پندارند زیانکاران واقعی هستند، زیرا از خدایی که مالک همه هستی است و کلیدهای آسمان و زمین در دست اوست روی برگردانده و به سراغ موجودات ضعیف و ناتوانی رفتند که منشأ هیچ سود و زیانی نیستند و کاری از آنان بر نمی آید، لذا نمی توانند عامل دفع خطر از انسان شوند. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که همه هستی در آفرینش و بقا محتاج خداوند هستند. با بیان دیگر او هم آفریدگار جهان و هم پروردگار و حافظ و نگهبان عالم هستی است. پس هر گونه تمایز میان خالق بودن خدا و ربوبیت او نوعی شرک محسوب می شود. و نکته دیگر این که توحید دیدگاهی است که باید در همه ارکان و زوایای زندگی بشر جریان داشته باشد و به بخش خاصی از زندگی انسان محدود نیست. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شكراً يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً، نورت دربي شكراً. شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن. شكراً يا
قرآن دوستان عزیز، اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله در گفتار و عمل دیگران را مجذوب قرآن می ساختند. آن بزرگواران قرآن را وسیله برای گرامی ترین مقاصد در زندگی و نیل به سعادت و خوشبختی می دانستند. امام حسن مجتبی علیه السلام قرآن کریم را آخرین یادگار و باقی مانده تعالیم الهی در روی زمین معرفی می کنند و در اهمیت عمل به دستورات آن چنین می فرمایند. سازوارترین فرد به قرآن عامل به قرآن است، گرچه قرآن را حفظ نباشد. و دورترین فرد از قرآن کسی است که به قرآن عمل نمی کند گرچه آن را بخواند. دوستان، از فرمایش امام حسن مجتبی علیه السلام می توان چنین استنباط کرد که آن بزرگواران به دنبال ترویج معارف قرآن در زندگی مردم از طریق عمل به آن بودند. البته رفتارهای اجتماعی و فردی ایشان نشان از ارتباط عمیق آن بزرگواران با قرآن داشت. همچنین کلام اثرگذار و عمیق آنان حکایت است درک حقایق قرآن میکرد.
إن في الجنة نهرا من لبن، إن في الجنة نهرا من لبن، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن. إن في الجنة نهرا من لبن، إن في الجنة نهرا من لبن، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن. كل من كان محبا لهم، كل من كان محبا لهم، يدخل الجنة من غير حزن، يدخل الجنة من غير حزن. إن في الجنة نهرا من لبن، إن في الجنة نهرا من لبن، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن. كل من كان محبا لهم، كل من كان محبا لهم، يدخل الجنة من غير حزن، يدخل الجنة من غير حزن. إن في الجنة نهرا من لبن، إن في الجنة نهرا من لبن، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن. حب أهل البيت فرض عندنا، حب أهل البيت فرض عندنا، وبهذا الحب لا نخشى المحن، وبهذا الحب لا نخشى.
دوستان، در ادامه برنامه در وادی نور استفاده میکنیم از صحبت های کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی ارزگانی.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما گرامیان همراه برنامه وادی نور. ما بعد از سخنانی درباره قرآن کریم و اینکه این کتاب معجزه جاوید خداوند برای اثبات رسالت اون حضرت است و اینکه این کتاب ماندگار است و تا انسان انسان است و تا تاریخ و بشری بر روی کره زمین و در عرصه حیات پهناور عالم وجود دارد، این قرآن مسیر اقوام و درست را ترسیم می کند و هم پای زمان و روزگار به پیش می رود. مانند اون دست از کتاب ها نیست که از زمان و کشفیات زمان و تا تاریخ زندگی بشر و تکامل بشر باز بماند و نتواند همپای انسان به قلمروهای جدیدی دست پیدا کند. و نیز گفتیم که این قرآن کریم باطن و ظاهری دارد و برای تکمیل هدایت بشر خداوند کسانی را فرو فرستاده است و تعیین کرده است که آنها مفسران قرآن و آگاهی به بطن و به ظهر قرآن هر دو هستند. آنها کسانی هستند که هم عالم به قرآنند و هم عامل به قرآن هستند. آنها پرورش یافتگانی هستند که در مقام انسانهای نمونه و شایسته در کنار قرآن کریم برای پیروی و همانندی معرفی شدند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دخترش سیده زنان عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها را دامادش امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب و 11 فرزند اون هر دو گرامی را به دلائلی که در جای خود بیان شده است و در منابع مربوطه مشخص شده است در کنار نبوت رسول الله و در کنار قرآن کریم با عنوان هادیان انسان در مسیر درست اسلامی معرفی کرده است. و این قرآن و اون هم ائمه معصومین علیهم السلام در تکمیله هم یکی با عنوان اصل و منبع و دیگری هم با عنوان مفسران و عالمان و عاملان به این کتاب الهی به زمینه هم می توانند بشریت را به مقام بیبدیلی که شایسته اوست هدایت کند و در هر برهه از برهه های تاریخی مسیر مطلوب و مستقیم که مورد نظر خداوند است به انسانها بنمایاند. یکی با بیان همچون قرآن کریم و آیات و آموزه های خیش و اون دسته دیگر و اون مورد دیگر هم علاوه بر تفسیر قرآن و برداشت ها و سخنانی را که خودشون از قرآن دارن علاوه بر اون با عمل و سیره و رفتار خیش نیز بشر را به سوی درستکاری و به سوی زندگی زیبا هدایت می کنن و الگوهای همه انسان ها در همه تاریخ و برای همه اقشار به شمار می روند. بدون امید که ما در کنار قرآن کریم از این سرچشمه های فیض الهی و هدایت بشر بتوانیم استفاده لازم و مطلوب را ببریم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و
دوستان عزیز و شنونده های گرامی، به دقایق پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. سپاس که با مهر شنونده برنامه در وادی نور بودید. اگر مایل هستین از طریق سایت هم شنونده باشین، به این نشانی مراجعه کنین: parstoday.com/dari. تا روز دیگر و فرصتی دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان، یا نور یا نور
محمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان
دوستان عزیز با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمتتان هستیم. تکرار ضربان را تقدیمتان میکنیم. امید که همین لحظه شنونده باشید.
ضربان
نبض سلامتی را احساس کنید.
سلام عرض میکنم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوین. قبل از هر چیزی سال روز رحلت جانگداز و علمناک سرور کائنات رسول مکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و سال روز شهادت نوه گرامیشان امام حسن مجتبی علیه السلام را به همه جهانیان و همه مسلمانان جهان تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. امیدواریم که خداوند توفیق عنایت کند تا پیروان خوب و صادقی برای پیغمبر عظیم الشأن اسلام صلی الله علیه و آله و سلم باشیم. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خب در فصل خزان یا پاییز هستیم و آرام آرام داریم به فصل زمستان هم نزدیک میشیم و میدانیم که به دلیل تغییرات آب و هوایی و گسترش عوامل بیماریزا و حساسیت در محیط مشکل آلرژی و حساسیت ها زیاد میشه. برای همین امروز میخواییم با جناب دکتر مرتضی فلاحپور فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی یا کلینیکال صحبت بکنیم تا در مورد ای که آلرژی و حساسیت چیست، چرا به وجود میآید، عوامل شایع و دلایل عمدهش چیست، راههای وقایه و پیشگیریش چیست و همینطور اقدامات معالجوی چی هست، در این موارد با آقای دکتر انشاءالله صحبت بکنیم و بقیه مواردی که میتونم مد نظر جناب دکتر فلاحپور باشه. امیدواریم که با توجه به شیوع حساسیت ها در میان مردم و خانواده ها شما هم در این برنامه ما را همراهی بفرمایید تا معلومات لازم را کسب بکنین و بعد از این معلومات برای خودتان، برای خانواده تان و برای اطرافیانتان استفاده بکنید. یک فاصله از اتاق فرمان بگیریم با دکتر صحبت خواهیم کرد. سلام عرض میکنم آقای دکتر، خدمت شما خیلی خوش آمدین.
خیلی متشکرم. منم عرض سلام و ادب دارم و به نوبه خودم این ایام رو به همه شنوندگان تسلیم می‌کنم.
آقای دکتر، در همین اول برنامه برای که ما معنا و مفهوم دقیق آلرژی و حساسیت را بفهمیم، من این سوال را مطرح میکنم خدمت شما که آیا هر کس که عدسه و ریزش داشت، یعنی آب ریزش از بینی و دماغ، ای آلرژی و حساسیت است یا نه دلایل دیگه هم ممکنه که وجود داشته باشه و ای که ما آلرژی را فقط با همین چیزها میشناسیم یا نه خصوصیات دیگه هم داره؟
بله، ببینید واقعیت اینه که علائمی مثل عدسه، آبریزش بینی، خب تشخیص‌های افتراقی زیادی داره.
و بسته به شرح حال مریض، اگر یک دوره کوتاهی باشه، مثلا میگن که من 2-3 روز هست که این عدسه رو دارم، آبریزش بینی رو دارم، ترشحات بینی و در کنارش تب رو هم دارم یا نه. بنابراین یکی از تشخیص هایی که مطرح میشه عفونت ها هستن، عفونت های تنفسی که غالبا عفونت های ویروسی هستن.
بله.
اما در واقع مهمترین عاملی که باعث ترشحات طولانی مدت، عدسه و خارش بینی میشه، آلرژی بینی هستش که میتونه انواع مختلفی داشته باشه. برخی از اونها محدود به یک فصل یا زمان خاصی هست و دوباره در سالهای بعد تو همون فصل تکرار میشه. مثلا میگه من هر وقت که بهار میرسه این شکلی میشم، تا تابستون خوب میشم. برخی دیگه از انواع آلرژی بینی، آلرژی سالپا یا پرنیال هستن، در تمام طول سال هستن، خیلی ربطی به یک فصل خاصی ندارن و عنوان میکنن که خیلی وقتا این شکلی هستیم، تمام طول سال هستیم، ربطی به چه فصلی باشه نداره. و گاهی اوقات هم ممکنه شکل سومی باشه که در فصل خاص همیشه وجود داشته باشه اما در یه فصل خاص بدتر بشه.
بله.
اینا میگن ما همیشه خدا اینطوری هستیم اما تابستونا دیگه افتضاح هستیم یا بهارها وحشتناک هست.
آقای دکتر، آیا همه حساسیت ها یک رقم و یک رنگ است؟ یعنی ما حتما باید عدسه بکنیم و آبریزش از بینی و خارش بینی و حلق داشته باشیم، یا اینکه نه، ممکن اشکال دیگه هم وجود داشته باشه؟
سوال خیلی خیلی خوبی بود. واقعیت اینه که خیر، من این سوال رو دوباره به نحو دیگه ای تغییر بدم و این سوال بهتر اینه که آیا آلرژی فقط در واقع محدود به بینی و پوست میشه؟ یعنی آیا فقط من هر کسی که عدسه داشته باشه یا هر کسی که خارش پوست داشته باشه این علامت آلرژی هست؟ جواب این سوال خیر هست.
بله.
بهتره که اینطور عنوان کنیم که اصلا آلرژی چطور در واقع ایجاد میشه. آلرژی یک واکنش افزایش حساسیت یا واکنش نامتناسب سیستم ایمنی بدن به ماده به اسم آلرژن هست. حالا اگر این آلرژن یک آلرژن استنشاقی باشد، می تواند این محدود به در واقع دستگاه های تنفسی بشه. پس بنابراین ما آلرژی های تنفسی داریم، میتونه در بینی باشه به صورت عدسه، آبریزش، خارش، میتونه در سینوس ها باشه و یک سینوزیت آلرژیک رو داشته باشیم، میتونه در چشم باشه به عنوان یک آلرژیک کنجانکتیوایتیس یا در واقع یک التهاب آلرژی چشم باشه، خودش رو به صورت خارش چشم، قرمز مزی چشم، اشک ریزش نشون بده.
بله.
و در موارد پیشرفته تر میتونه ریه رو درگیر بکنه. شایع ترین علت آسم هم در اطفال و هم در بزرگسالان آلرژی هست که به درستی درمان نمیشه. پس بنابراین این میشه آلرژی های تنفسی.
بله.
آلرژی میتونه آلرژی های پوستی باشه، بنابراین روت و روش راه در واقع اکسپوژر یا مواجهه ما اگه از طریق پوست باشه، میتونه خارش باشه، اگزما باشه، کهیر باشه، تورم پوستی یا آنژیودم باشه.
بله.
حالا اگر این راه ورود آلرژن از راه دوا خوراکی باشه، آلرژی های غذایی هست. خیلی وقت کودکان با آلرژی های غذایی دست به گریبان هستن. البته سن بالاتر، سن بزرگسالی هم ممکن اتفاق بیفته. علائم اصلی آلرژی های غذایی غذا نخوردن هست، استفراغ هست، بعضی اوقات به صورت اسهال و حتی یبوست میتونه باشه، ممکنه در مواد پیشرفته و شدید کاهش وزن باشه.
بله.
آلرژی میتونه به خاطر ورود در واقع دارو باشه، آلرژی دارویی هست، آلرژی دارویی میتونه تظاهرات مختلفی در ارگان‌های مختلف باشه، میتونه یک هپاتیت یا درگیری کبد باشه، خاطر حساسیت دارویی باشه.
بله.
آلرژی میتونه در به خاطر گزش حشرات باشه، به خصوص زنبور، فرم بسیار بسیار شدید. و البته کشنده آلرژی میتونه شوک آنافیلاکسی باشه که این شوک آنافیلاکسی میتواند دوا تریگرش یا محرکش یک غذا باشد، دارو باشد یا حتی گزش حشرات باشه.
بله.
بنابراین آلرژی و آلرژن ها محدود به دوا یک ارگان نیستن. تقریبا میتونیم بگیم که آلرژن همه ارگان‌های بدن رو بسته به راه ورود آلرژن میتونه درگیر بکنه.
پس این عوامل آلرژیزا و حساسیت آفرین یک طیف وسیع و انواع و اقسام زیادی دارن و به همون دلیل هم حساسیت‌ها در بدن ما مختلف و رقم رقم هست در هر قسمتی از بدن و هر ارگان و عضو ما، و خب همه ما هم به یک قسمی در معرضشان هستیم. خب آقای دکتر، سوالی مطرح میشه، ای که افراد چگونه بفهمند که آیا آلرژی و حساسیت دارن یا خیر؟ اگر علائم مشخص باشه که خب مشکلی نیست، اما در سایر اقسام آیا تست و آزمایش هست و چه کار باید کرد که تشخیص داده شود که آیا آلرژی و حساسیت دارن یا خیر؟
این سوال یکی از مهمترین سوال‌ها هست. من فکر می‌کنم هم دغدغه بسیاری از بیماران هست و هم متأسفانه سوال خیلی از حالا متأسفانه یا خوشبختانه سوال خیلی از همکاران ما هست که در واقع دنبال یک آزمایشی هستن که اون آزمایش نشون بده فرد آلرژی یا حساسیت دارد یا نداره. جواب این سوال اینه که اولین نکته‌ای که باید در واقع ظن بالینی رو به سمت در واقع آلرژی ببره شرح حال هست.
بله.
و این نکته که ما یادمون باشه آلرژی محدود به یک علامت نیست. بنابراین اگر من به عنوان پزشک یا من به عنوان بیمار فقط فکر کنم هر کس عدسه داره هست آلرژی داره، این در واقع نکته مهمش اینجا هستش. پس بنابراین قدم اول ظن بالینی هست. من به عنوان پزشک و بیمار باید آلرژی رو و علائم آلرژی رو بشنم و من به عنوان پزشک هم همینطور. متاسفانه یکی از شایع ترین تشخیص هایی که در مورد خیلی از آلرژی ها داده میشه عفونت ها هست که هر کی عدسه میکنه، هر کی آبریزش داره، سریع اولین تشخیص سینوزیت باکتریال، عفونت باکتریال بینی، سرفه ها رو به عنوان پنومونی، یعنی در واقع اوور دیاگنوز و بیش از حد تشخیص دادن عفونت ها، بیش از حد تشخیص دادن در واقع و تجویز کردن آنتی بیوتیکا و تعویق در واقع تشخیص درست آلرژی باعث گرفتاری های بعدی میشه.
بله.
بنابراین راه اول فکر کردن به اینکه اصلا ممکنه مریض من بیمار آلرژیک باشه، پس شرح حال گیری نکته مهم هستش. نکته دوم بر اساس اینکه چه آلرژی محدود به کجا باشد، خیلی وقتا ممکنه یک شما تست تخصصی یا فوق تخصصی بهتون کمک بکنه. اتفاق خیلی خیلی بدی که افتاده شیوع بیش از حد تست های آلرژی خونی هست. متاسفانه من اینجا به عنوان فوق تخصص آلرژی و به عنوان کسی که به حال تو هیئت علمی دانشگاه هست با تاکید میخوام بگم استفاده نابجا از این تست ها نه تنها کمکی به تشخیص نمیکنه، هزینه بیش از حدی رو به بیمار و فقط تحمیل میکنه و باعث سردرگمی من پزشک میشه.
بله.
پس قدم اول ظن بالینی هست. در قدم دوم استفاده از تست، باید من بدانم چه چیزی رو دنبال چه چیزی هستم و هدفم از این تست چی هست و آیا اصلا تفسیر این تست رو بلدم، به جای اینکه یه هزینه 400 تومانی 500 تومانی فقط گردن مریض بندازم و آخر سر فقط باعث سردرگمی خودم بشم که متأسفانه خیلی خیلی شایعش. بنابراین من جواب سوال شما رو اینطوری دوباره تکمیل میکنم که فقط شرح حال بالینی تو مرحله اول و مرحله دوم تست های تخصصی اونم بذاریم به عهده پزشکیم.
آقای دکتر، خب یکی از دلایل ایجاد آلرژی و حساسیت بحث غذاها و خوراکی ها هست. دو تا سوال من مطرح میکنم، یکی ای که چطور بفهمیم که با یک ماده غذایی حساسیت داریم و دومی که حالا شناختیم که ما با یک ماده غذایی خاصی حساسیت داریم، این غذا رو باید همیشه از رژیم غذایی خودمون حذف بکنیم؟
بله، بسیار بسیار این سوالی که شما فهمید دغدغه بسیار از بیمارا و مراجعه کننده ها هستش. نمیدونم چرا به صورت فرهنگی ما فکر میکنیم که عامل همه این در واقع گرفتاری غذاها هستن. حذف نابجای بسیاری از غذاها باعث اختلال و در واقع کیفیت زندگی ما میشه. عرضم به حضورتون که در مورد غذاها بهتره که غذاها را از افزودنی ها جدا کنیم. به هر حال افزودنی ها میتونن هم به عنوان یک آلرژن عمل کنن، هم به عنوان یک محرک یا ایریتنت عمل کنن. چرا که ببینید شما وقتی که یک سس درست میکنن، وقتی قطعا جدای از اون ماده اولی یه سری موادی رو استفاده میکنن که این در واقع شما نگاه کنید یه تاریخ ماندگاری یه ساله بهش میده، دو ساله بهش میده، پس تو این یکی دو سال باز شکلش، رنگش، طعمش عوض نشه، باید موادی رو به عنوان ضد باکتری و ضد قارچ بهش اضافه میکنن.
بله،
همه اینها هستش. اما در کل اگر بخوایم جواب بگیم، اینها یه چیزی حدود بین 5-8% متهمین رو شامل میشن. اما وقتی میان خیلی‌ها فکر میکنن که تمام در واقع راه حل اینه که فقط دنبال یه غذا بگردن که اون غذا رو حذف کنن، اینطوری نیستش واقعا. و وقتی هم ما یه غذای خاصی رو پیدا کردیم، اصلا معنیش این نیست که تا آخر عمر اون غذا باید حذف بشه. من خیلی وقتا میبینم اون دغدغه‌ای که گرفتاری که الان تو بیمارا وجود داره، به خصوص بچه‌ها، کسایی که خانواده‌هایی که یک بچه کوچیک دارن، شیرخوار یک ماه دو ماه دارن و به هر دلیل بچه گریه میکنه، شیر گاو رو هضم میکنن، بچه ارزن وجود بیقرار میشه، شیر گاو رو هضم میکنن، یه جوشی داره، اگزمایی داره، اولین کار میرن پدر و هم متاسفانه خیلی از همکارای ما یک صفحه آچار به اینا رژیم غذایی میدن. اینو بگم به همکار، واقعا شما خودتون میتونید به عنوان یک پزشک این کارو بکنین. نگاه، من یک لیست غذایی رو دیدم که فقط تنها چیزی که برای این مادر مجاز شده بود آب بود و سیب زمینی، گفت فقط آب و سیب زمینی بخور. خب برای چی بود این کارو کرد؟ در واقع رژیم غذایی نامناسب نه تنها هیچ فایده ای ندارد، بلکه کیفیت زندگی فرد و سلامت مادر و به تبع وقتی سلامت مادر مختل بشه، سلامت بچه و خانواده هم مختل میشه. بنابراین واقعا اینطور نیست که غذاها متهمات خیلی شدیدی باشن. خیلی وقتا پیدا کرد و به خصوص تو موارد خاص این غذا، به خصوص غذاهای اصلی رو وقتی هضم میکنیم حواسمون باشه، رشد فرد رو مختل میکنیم، پوکی استخوان رو به فرد تحمیل میکنیم.
بله،
من دارم میگم شیر مادر هست، شیر گاو هست، خب میفرستمش دنبال یه شیر خشک رژیمی عجیب غریب که اصلا تو بازار نیست با قیمت چند ده خب اونم به من پزشک اعتماد کرده چند ده برابری مجبور تهیه کنه، کلی از هزینه زندگی رو باید بذاره. بنابراین نه، اصلا اینطوری نیست. در مورد افزودنی ها یه مقدار بحث فرق میکنه، جدا آلرژی، ایریتنت ها و محرک ها رو هم باید در نظر بگیریم. به طور کلی هر چقدر افزودنی ها کمتر باشد به نفع همه ماها هست، نه تنها افرادی که آلرژی دارن. وقتی یه غذایی رو هضم میکنیم باید بدانیم که تا کی هضم شده. اصلا هضم مادام العمر معنی ندارد.
خب شما عزیزان شنونده گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه تا همینجا داشته باشید، برمیگردیم بازم با شما همراه هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر غلامرضا معصومی هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، متخصص تب اورژانس. یکی از اون علائمی که خیلی افراد رو به بیمارستان ها و مطب ها میبره به خصوص در روزهای هوای سرد بحث تنگی نفس است. قطعا همه کسایی که مراجعه میکنن به پزشک بالاخره یک حسی داشتن در مقابل این موضوع که ما نفسمون تنگ میشده. اما این تنگی نفس چه جوری اتفاق میافتاده؟ معمولا اینجوری است که فرد حس میکنه که اون تنفسی که داره انجام میشه برای انجام اکسیژنیشن بدنش کافی نیست و شروع میکنه تون تون نفس کشیدن، حس خوبی نداره و باعث میشه که بالاخره منتهی بشیم که من نفسم خوب نیست، تنگه. اما ما توی بیمارستان به چی میگیم تنگی نفس؟ ما اگر یک فردی از عدد نرمالی که برای بحث تعداد تنفس داریم، تعداد تنفساش بیشتر باشه یا در کنارش حلالیت اکسیژن خون یا غلظت اکسیژن خونش از 94% پایین تر باشه، از عضلات تنفسیش استفاده کنه، اینها جزو مواردی است که ما فرد رو به عنوان تنگی نفس در نظر میگیم. اما تنگی نفس رو باید باش چجوری برخورد کنیم؟ بسته به علائم بیمار، بیماری زمینه ایش و اینکه الان وضعیتش چگونه است ما برخوردهای متفاوتی با فرد داریم. فردی که از قبل مثلا سابقه بیماری آسم یا بیماری های ریوی متعاقب مثلا فرض کنید سیگار کشیدن ها داره که اصطلاحا هم بهش COPD گفته میشه، اینها معمولا همراهشون اسپری سالبوتامول یا اسپری فلیکوزاید رو دارن، معمولا هم مصرف میکنن در زمان هایی که حس تنفسی خوبی ندارن و حس میکنن تنگی نفس دارن. خیلی وقتا این جواب داده میشه و بعضی وقتا هم نه. اما یک سری بیماری های دیگه هم هست که منتهی به تنگی نفس میشه. عرض کردم چرا گفتم در هوای سرد؟ برای اینکه خود هوای سرد باعث انقباض راه‌های هوایی ما میشه و اگر فرد از قبل یک بیماری زمینه‌ای داشته باشه حالا داره خیلی خوب خودشو نشون میده. این بیماری زمینه میتونه بیماری‌های قلبی باشه، بیماری‌های ریوی باشه و یا یک سری از عفونت‌های حتی ساده ریوی باشه که اینها اگر در زمان هوای سرد به خصوص قرار بگیرن میتونن تنگی نفس ایجاد بکنن، اما درمانش شاید خیلی متفاوت نباشه با زمان هوای سرد یا غیر زمان هوای سرد.